طرفه است، یه موضوع دو طرف، هم باید حرفای دوستان رو بشنوم حتما و هم اون باید حرفای من رو بشنوه، ولی متاسفانه وقتی اینجوری برخورد میشه کم کم دوستی ها میرن میشه، رابطه ها از بین میره. میدونید مثل حالا شما الان من با رادیو تماس گرفتم، مثل برنامه های رادیویی که فقط حرف بزنن و هیچ وقت مخاطب ارتباط نکنن، همین الان که من به شما در واقع تونستم ارتباط برقرار کنم زنگ بزنم، پس باید حرف منم میشنوید. برنامه موفقی که دو طرفه باشه، رفاقت هم رفاقتی خوبه که دو طرفه باشه، هر دو هست حتی هم دیگر رو بشنون، شاید یه موقع من بتونم به تو هر کم کمک بکنم. دوست خوبم، خیلی ممنون از تلاش و زحمات همه دستان در کانال رادیو سلامت، ممنون از برنامه خوبتون و امیدوارم که تماس منو پخش کنم.
عزیزان من، عرض سلام دارم خدمت شما شنونده های محترم. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. واقعا جای تأسفه، منم شنیدم، شما هم شنیدید، اینکه گفتگو کاملا یک طرفه است و اصلا دیگه اسمشو گفتگو نمیذاریم ما. وقتی که یک طرفه باشه دیگه گفت وجود داره، گویی وجود نداره، پس بنابراین اصلا اسمشو نمیتونیم بذاریم گفتگو. ولی حالا دوست عزیزی که عنوان کردن که اصلا مهلت حرف زدن به من نمیدن طرف مقابلم و اصلا من همه صحبتام همه حرفام تو دلم مونده، خب بله، واقعا مهمه. مگه میشه ما وقتی اسم این رابطه رو گذاشتیم یک رابطه دو طرفه و گفتگو، یعنی دو تا آدم داره که گفتگو داره انجام میشه، چطور میشه یک نفر به خودش حق میده از اول شروع کنه به حرف زدن، حتی در یک موضوع بسیار بسیار مهم زندگی شروع کنه به حرف زدن تا آخر که اصلا کسی متوجه قضایایش نشه؟ این رو ما به هیچ عنوان نمیگیم گفتگو و بسیار کار اشتباه و غلطیه. ما باید یک کار درست رو انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی زمانی که حرفی رو از طرف مقابلمون میشنویم فرصت پیدا کنیم اصلا پاسخ بدیم. ما اصلا یک سری قوانین رو در کجا داریم؟ در گفتگو داریم. یعنی اینکه باید دو نفر اگر مشکلاتی داشتن با هم یا دارن، در حالا یه دفتری داشته باشن بنویسن 1 2 3 4 این مشکل من بوده، این مسئله از همسر من ناراحت کرده، این طور شده اون طور شده، و بعد از اینکه در یک جایی که قرار با هم گفتگو بکنن با هم قرار بگیرن و از ابتدا، خب شما یک روب حرف میزنید، من یک روب حرف میزنم، شما یک روب که گفتید، اگر قرار من پاسخی بدم یا عذرخواهی بشه یا توضیحی بدم من انجام میدم، بعد از یک روب حالا من صحبت میکنم، شما باز فرصت داری برای اینکه توضیح کنی یا هر مسئله ای که هست. این یک واقعیته که در گفتگو اینها مسئله اساسیه. یعنی ما نمیتونیم بگیم که نه تو بشین فقط من حرف میزنم. حتی ما یکی دیگه از قوانینی رو که در گفتگو داریم اینه که اگر یک نفر در گفتگو عصبانی شد و نتونست خودشو کنترل کنه، حتما جلوی اون گفتگو رو بگیریم. یعنی بهش میگیم اعلام تنفس، یک اعلام تنفس بدیم، بگیم باشه هر موقع آمادگی داشتی با هم ادامه خواهیم داد. ولی در اون شرایط منفی هیچگاه این کار رو نکنید، به خاطر اینکه مشکل ساز میشه. حالا وقتی که ما میگیم این قوانین گفتگوه، اگر کسی قانون رو رعایت نمیکنه، یعنی آدم قانون شکنه یا آدم خودخواهی که اصلا زیر بار قانون نمیره، یا اینکه فکر میکنه خیلی آدم زرنگیه که بدون اینکه قانون رعایت کنه داره پیش میره، یک چنین اتفاقی نخواهد افتاد. شما وقتی که طرف مقابلتون نمیتونه با شما حرف بزنه، نمیتونه نسبت به شما اعتراضی بکنه، نسبت به شما واکنشی نشون بده، آیا همینطور باقی میمونه یا اینکه نه یک جایی او هم دیگه اصلا کنترل احساسات و هیجاناتش رو نداره و ممکنه واکنش های بسیار شدیدی رو به شما ابراز بکنه؟ پس بنابراین لطفاً سعی کنید اگر قرار گفتگوی انجام بدید، قوانین گفتگو رو به راحتی میتونید رعایت بکنید. حتماً نیاز نیست به اینکه ما کتاب بگیریم بخونیم. شما میتونید خودتون یه ارزیابی رو خودتون داشته باشید. مثلا موقعی که گفتگو میشه، همسر من بیشتر صحبت میکنه یا من بیشتر صحبت میکنم، یا خواهر یا برادر، تفاوت نمیکنه. اصلا مهلت میدم به طرف مقابلم یا مهلت نمیدم. ببینید اگر ما یک نتیجه میخوایم، پس باید به طرف مقابلمونم اصلا این اجازه و این فرصت رو بدیم، فرصت دفاع از خود بدیم. ما که نمیتونیم یک طرفه بیایم جلو ببریم و بدوزیم و تمومش کنیم، نه، بلکه باید یه فرصتی ایجاد بکنیم، اگر حتی فرصت نیست یک فرصتی ایجاد بکنیم که او هم بتونه صحبتهای خودشو بکنه. حتی ما میگیم یک هنر واقعا برای اینکه یک پدر مادر بتونن از فرزند نوجوانشون در حقیقت وقتی گفتگو میکنن صحبتهایی رو بشنون. چرا ما نمیخوایم گفتگو رو به سمتی ببریم که اسمش روشه، یعنی همون گفتگو باشه؟ من به عنوان یک مادر فقط نصیحت میکنم، دستامو تکون میدم، آیا این نتیجه بخشه؟ خیر، هرگز نمیتونه نتیجه بخش باشه، چون من دارم میگم قانون یعنی این یعنی اون، اگر این کارو بکنی وای به حالت، فلان اینطور اونطور. دقیقا دارم کاری میکنم که دفعه دیگه اون فردی که حالا مقابل این قضیه هست واقعا ناراحت بشه، رنجیده خاطر بشه، بس اصلا دیگه وارد گفتگو نشه. بعد میشینید میگید که چرا با من گفتگو نمیکنه؟ خب حتما دلیلشو در خودتون پیدا بکنید. خب عزیزان، برسیم به این تکلیفی که باید انجام بدید. سعی کنید امروز برای خودتون یا امشب برنامه ای رو بریزید که بتونید این مهارت گفتگو رو اول بخونید راجبش، بعد اینکه زمان بندیش رو برای خودتون در بیارید. یک شب منم یک شب طرف مقابلم، وقتی طرف مقابلم داره صحبت میکنه هم باید تمرکز داشته باشم، هم باید گوش بکنم، ضمن اینکه نتیجه آخری که از این گفتگو گرفته میشه باید اعلام بکنید بین هم دیگه. میتونید اعضای نزدیک خانوادتون شروع کنید تمرین رو تا انشالله موفق بشید. خدا نگهدار شما.
به خاطر ندارم سال 65 یا 66 بود که پروفسور دلمه که رئیس گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه ناپل بود به ایران مراجعه کردون و از من خواست که چون کتاب شما رو ما بهترین شیوه آموزش زبان پهلوی تشخیص دادیم، شما تشریف بیارید به دانشگاه ناپل 3 سال برای ما درس بدید. خب آیا میاید به دانشگاه ناپل و دعوت ما رو میپذیرید؟ من بهشون گفتم نه، خواهش میکنم، من نمیتونم بیام. گفت که خب برای چی نمیاید؟ گفتم من در کودکی با خدای خودم پیمان بستم که اگر از خاک امروز ایران میرم بیرون، اول باید برم خاک کابل و خاک سمرقند و بخارا رو ببوسم، بعدم وقت به جاهای دیگه برم، و چون به اونجا نرفتم بنابراین نمیتونم بیام به ایتالیا. گفت شما حالا به سمرقند بخارا رفتید؟ گفتم نه نرفتم. گفت که میخواید برید؟ گفتم که آرزو دارم، از کودکی این آرزو داشتم. گفت گذرنامه دارید؟ گفتم که خب کسی که نمیخواد از ایران بره بیرون که گذرنامه میخواد چرا کنه؟ نه ندارم. گفت شما گذرنامه رو تایید کنید و ما اونجا ترتیب میدیم که دوستانی بریم از شما دعوت کنیم برید سمرقند بخارا، بعدن بیاین ایتالیا. اون وقت بعدن میاین ایتالیا؟ گفتم برای یک ماه یا 10 روز برای دوست سخنرانی میام، اما برای اینکه بیام دانشگاه شما درس بدم 3 سال نه، من نمیتونم بیام. گفت که چرا نمیتونی بیاید؟ من گفتم که مادر پیری دارم که من باید نگران او باشم، من نباید بیام. گفت که این که درد نیست که خب مادرتون رو با برانکارت میتونیم بیاریم میلان تا سوار هواپیما کنیم، اونجا هم همینطور یه خونه ویلایی در جنگل نزدیک ناپل به شما میدیم، اونجا به خوبی میتونی زندگی کنی. گفتم مادر من حرکت نمیتونه بکنه. گفت نه، بالاخره میشه یه کاری کرد دیگه با چرخ و اینها. اتفاقا جایی که نشسته بودیم دماوند دیده میشد. گفتم نگاه کنید آقای پروفسور، چین دامن مادر منو ببینید، دماوند سر با آسمون افراشته، با آسمون رو صحبت میکنه، با ستاره ها آسمون رو، نمیتونه، مادر من نمیاد، من باید اینجا پرستارش باشم، من باید نگهبانش باشم. چشمای پروفسور پر اشک شد، سخن به پایان رسید و ولی بعدا گفت آخه در این جریانات همه آرزو رو برن از ایران بیرون تو این جنگ، من بی هوا همینه این گفتار رو گفتم. گفتم بی وفا مردا که در هنگام تب و ناخوشی مادر او رو تر کن، من باید اینجا باشم ملازم مادرم.
ایران مرز پرگوهر.
زندگی پر از لحظه های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت‌های روزانه من.
خسته‌تر از همیشه. با اینکه امروز تو خونه کار زیادی نداشتم، با اینکه از بعد از ناهار دست رو دست گذاشتم و دارم به در و دیوار نگاه میکنم، اما انقدر احساس خستگی میکنم که حد و اندازه نداره. امروز یه روز تعطیل بود، مثلا یه روز که دلخوش بودم به اینکه همگی کنار هم هستیم و میتونیم خستگی یه هفته پرکار از تن بیرون کنیم. امروز با کلی شوق و ذوق از خواب بیدار شدم و تصمیم گرفتم یه غذای بپزم که همه افراد خانواده دوست دارن. غذا پختن با عشق توی یه روز تعطیل کنار خانواده که همه زندگیته واقعا لذت بخش نیست. حوالی ساعت 1 تقریبا نهارم آماده شد. با کلی سلیقه سفره چیدم، سالاد، سبزی، ترشی، ماست، حالا هر چی که داشتم گذاشتم رو سفره. یه دیس پلو، یه ذره قرمه سبزی هم که بوی عطرش همه جای خونه رو برداشته بود. با کلی شوق اهل خونه رو صدا زدم. بچه‌ها که به شوق قرمه سبزی پریدن رو سفره. نادرم در حالی که با دوستش تلفنی حرف می‌زد نشست کنار سفره و با ولع ظرف قرمه سبزی رو همینجور بو می‌کشید. بعدش هم از دوستش خدافظی کرد و دو کفگیر پلو تو بشقابش کشید. همگی با خنده و شادی مشغول غذا خوردن شدیم که یهو نادر با صدای بلند فریاد کشید. نگاهمون به نادر خیره شد. آخ آخ آخ، چشمتون روز بد نبینه. یه سنگریزه توی غذای نادر بود. خدا رو شکر برای دندوناش اتفاقی نیفتاد. من خیلی خجالت کشیدم و به نادر گفتم نادر جان، با اینکه حواسم بود برنجا و لوبیا رو خوب پاک کنم، اما انگار این سنگریزه از دستم در رفته، ببخشید. ولی چشمتون روز بعد نبینه، مگه ولکن بود؟ انقدر به خاطر اون سنگریزه منو ملامت کرد و انقدر کارامو نادیده گرفت و از آشپزیم ایراد گرفت که اشتهای من و بچه‌ها حسابی کور شد. تفلک سعید با غذاش همینجور بازی بازی می‌کرد. بچه سارا نگاهش رو به سالاد دوخته بود و حرفی نمی‌زد. منم به نادر میگفتم که بابا جان دفعه دیگه چشم، حواسمو بیشتر جمع میکنم، ببخشید. خب اتفاق پیش میاد، اما مگه ولکن بود؟ همه احتمالاتو درباره پیامدهای وجود سنگریزه در غذا توضیح میداد. اگه دندونم میشکست چی خانم؟ اگه زبونم زخمی شد چی؟ اگه معدم سوراخ میکرد چی؟ بعدش هم با عصبانیت از روی سفره بلند شد و رفت تو اتاقش. سعید و سارام سیر نشده شده از روی سفره بلند شدن و رفتن تو اتاقشون. درم رو پشت سرشون بستن. منم با خستگی و گرسنگی سفره جمع کردم و یه گوشه از خونه نشستم، زانوم بغل گرفتم و همینجوری خیره شدم به در دیوار. زل زده بودم. حالا دارم از خودم میپرسم انصافاً یه سنگریزه ارزش این همه جنگ و جدل و تلخی و مشاجره رو داشت؟ نه، واقعا داشت. وای به حال خانواده‌ای که یه سنگریزه کوچولو بتونه دلخوشی کوچیک و بزرگشون ازشون بگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حمیدرضا بابامرادی هستم، روانشناس. در روانشناسی ما بحثی داریم به نام ماشه‌ها، ماشه‌هایی که کشیده میشن و باعث شلیک یک اسلحه میشن. توی این نمایش شاید این سنگریزه به صورت یک ماشه عمل کرده، یک سنگریزه کوچیک بوده اما باعث شلیک پدر خانواده شده. چرا؟ بعضی وقتا این خشم پنهانی که ما داریم از کجا سرچشمه میگیره؟ بعضی وقتا شاید این لیوان پر ما که فقط احتیاج به یک قطره آب دیگه ای داره برای اینکه لبریز بشه، چه چیزی باعث میشه که این لیوان پر بشه و اون قطره آخر باعث سرریز شدنش بشه؟ قطره آخری که میتونه یه سنگریزه باشه، میتونه یه علامت خستگی باشه، یه آه کشیدن باشه و هزاران اتفاق کوچیک دیگه‌ای که ما رو به اون نقطه تسلیم و به اون نقطه انفجار میرسونه. بعد مواظب باشیم، بعد توی خونه نگاه بکنیم. وقتی این اتفاقات میفته برای ما علامته، ما باید به چشم علامت نگاه بکنیم که چه مسائلی توی خونه وجود داره که این افراد رو تا این حد میرسونه. و اگر مسئله‌ای وجود نداره، شاید در محیط کار مسائل و مشکلاتی وجود داره که باعث میشه طرف مقابل ما با کوچکترین مسئله‌ای به این حد از انفجار برسه. بس بیاییم به این نکات و به این مسائل و اتفاقات کوچیک به دیده بی اهمیتی نگاه نکنیم و بدونیم که این نکات و مسائل کوچیک میتونه تأثیرات بسیار بسیار بزرگی در زندگی ما داشته باشه اگر ما به اونها به چشم علامت نگاه بکنیم. بیاییم علامتها رو به خوبی ببینیم، با حس همدلی و همدردی در طرف مقابل، در جایگاه طرف مقابل بشینیم و بدونیم که این حس همدلی و همدردی ما میتونه کمک بکنه برای اینکه ما اون علامت‌ها رو کشف بکنیم و مشکلاتی که به خاطر به وجود اومدن اون علامت‌ها و اون مسائل و مشکلات در زندگی به وجود میاد. ممنون و با تشکر از شما.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1405 تقارن بهار طبیعت با بهار ایمان را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران در یاد دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
رهبر شهیدمان اعلی الله مقامه در سالهای مختلفی محور اصلی و شعار سال را متوجه امر اقتصاد کرده بودند. با تأسی به رهبر عظیم الشأن شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می دارن.
ایران به نام تو فردای دیگری آغاز می شود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
چراغ هدایت. در تاریخ تشیع نام‌هایی هستند که چون ستارگانی در آسمان علم و معرفت می‌درخشند و نسلی به نسل دیگر از نورشون بهره مند می‌شن. امام جعفر صادق علیه السلام یکی از این ستارگان تابناک بود، انسانی که با احیای سنت علمی و آموزشی بستری برای شکوفایی اندیشه و دانش فراهم کرد. نهضت علمی ایشون نه تنها در زمان حیاتشون بلکه پس از شهادتشون هم به عنوان منبعی بی‌بدیل مورد توجه قرار گرفت. حضرت با ایجاد فضای امن و پویا برای کسب علم مجالی رو فراهم کرد تا دانشمندانی از سراسر جهان به مدینه هجرت کنند و از دانش و حکمت ایشان بهره مند بشن. و ما به نامی میرسیم که غایت بهره‌وری از این مکتب و پرورده ی نهضت علمی هشام بن حکم. زندگی هشام ابن حکم در دورانی سرنوشت ساز می‌گذره. سده دوم هجری، دورانی که خلفای عباسی با ادعای پیروی از روش خلفای راشدین تلاش می‌کردند تا ثبات سیاسی رو برقرار کنند و به علم و فرهنگ رونق ببخشند. با این حال همچنان محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های شیعه وجود داشت و شیعیان مجبور بودند فعالیت‌های خود رو به صورت پنهانی انجام بدن. هشام در چنین فضایی در کوفه به دنیا آمد. تو شهر واسط رشد کرد و به عرصه اجتماع قدم گذاشت. بعدها برای تجارت به بغداد اومد و به بزازی مشغول شد. از همون آغاز جوانی سری پرشور داشت و شیفته علم و معرفت بود. برای رسیدن به این هدف هم علوم عصر خودش رو آموخت، کتب فلسفی دانشمندان یونان رو فرا گرفت و حتی کتابی در رد یکی از فلاسفه یونان نوشت. هشام در مسیر تکامل به مکتب‌های گوناگون علمی عصر خودش سری زد، ولی هیچ مکتبی اون آتش حقیقت جویش رو فرو ننشوند. در نهایت به وسیله عموش عمیر ابن یزید کوفی با امام صادق علیه السلام آشنا شد و در شمار پیروان اون حضرت قرار گرفت. علاوه بر فعالیت‌های گسترده و دانش‌اندوزی و تبلیغ، حدود 30 جلد کتاب در موضوعات مختلف علمی به نگارش در اومده توسط هشام ابن حکم، از جمله الامامه و جبر و اختیار در علم کلام و الفاظ در اصول فقه که بخشی از یادگاری‌های این دانشمند برجسته است.
امام صادق تفکر انقلابی اسلامی رو که پادشاهان اموی حاضر به تحمل اون نبودند در میان مسلمان‌ها رایج کرد، به طوری که در تمام آفاق وسیع اسلامی کسانی بودند که معتقد به امامت امام صادق بودند و علاقمند به اون حضرت بودند و اسلام را از دیدگاه امام صادق می‌شناختند و بس. اما امام صادق به این اکتفا نمی‌کرد. در میان این هزاران هزار انسانی که به او معتقد بودند و علاقمند بودند، یک جمع کوچکی را که یک تشکیلات پنهانی و مخفی را تشکیل می‌دادند به وجود آورده بود، جمع شیعیان مخلص و فداکار.
زندگی هشام ابن حکم برای ما در عصر حاضر هم پیام‌های ارزشمندی داره. او به ما نشون داد که در دنیایی که با انبوهی از شبهات و جنگ روانی روبرو هستیم، عقل و معرفته که میتونه انسان رو در مسیر هدایت نگه داره. او چراغی بود که امام صادق علیه السلام روشن کرد و هشام اون رو فروزان نگه داشت تا راه رو برای دیگران روشن کنه. امروز هم ما برای عبور از تاریکی‌های جهل و خودبینی به چراغ‌های هدایتی این چنینی نیاز داریم. کسانی که با زبان منطق و عمل صالح از حریم ولایت دفاع کنند و حق رو از باطل تمیز بگن.
روایت اما حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه خطاب به مردم کوفه می‌فرمایند: ای کسانی که بدن‌هایتان حاضر و عقل‌هایتان غایب و خواست‌هایتان گوناگون است، اما ایران که کوفه نیست.
تاریخ اسلام جز یک برهه از صدر اسلام، جوانانی مثل جوانهای ایران ما سراغ ندارد و ملتی مثل ملت ایران در تاریخ ثبت نشده است. شما در کجای تاریخ جز یک برهه در صدر اسلام، اون هم نه به طور وسیع بلکه به طور محدود، سراغ دارید که جوانان یک کشور اینطور عاشق دفاع از کشور خودشون باشند و کجا دیدید که عاشقانه دنبال شهادت باشند؟
اما ایران که کوفه نیست مگر مرده این ما عهد بسته.
ایران که کوفه نیست مگر مرده این ما عهد بسته، این قسم خورده این ما. ایران که کوفه نیست مگر مرده این
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت می کنم شنونده پادکست یاقوت تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی کوهستان است.
یاقوت
پدر بزرگوارمونه، میخوام ببینیم پدر بزرگوار هممون است.
خودتون میبینید مردم شور شوق مردم رو، احساسات مردم رو، نمیدونم چی بگم. حقیقتش
امید مستضعفان جهان، ملجأ و مرجع شیعان.
محبت از دل میاد و مومین که اگر کاری رو از دست می ساختد برای رهبرمون دید حد تمام انجام می
دید. جلو
همه چی هم قلب
مردم همه دوستش دارم، پروه خطش هستن. این شعار نیست، واقعا داریم می بینیم.
عشق و امید رهبره که یه همه شهید دادیم، عشق و امید رهبره که با هم همدل و یک رنگیم و نیدیم هیچ دسیسه ای بین ایمان رهبرین خراب.
گفت خامنه ای تویی؟ گفتم بله. گوه خامنه ای که میدم تویی ها.
ورود سید علی خامنه ای به عرصه مبارزه سیاسی همزمان با آغاز نهضت امام خمینی قدس سره در سال 41 رقم خورد. ایشان در سن 23 سالگی با درکی عمیق از شرایط سیاسی زمانه خودش را در متن تحولات انقلابی قرار داد. این همزمانی با قیام 15 خرداد 42 نشان می‌دهد که ایشان از همان ابتدا نه یک ظاهر بلکه یک کنشگر آگاه در جریان مبارزات ضد استبدادی بود.
خودم خامنه‌ای برکت تندی کردم، اینجوری شروع کردم. از این اولین جمله من این بود که گفتم در محرم امسال در پیرجن من به دستگیر کردم و بردن شهربانی. من به رئیس شهربانی اونجا یک حرف می‌زدم که همون رو برای شما هم مخواهم بگم. و این بود که بود گفتم شما با من چه خواهید کرد؟ شما را من زندان میکنی و تبدیل میکنی، آخرین سلاح شما زندان اعدام من خواهید کش. از اعدام چیزی بالاتر ندارید، در حالی که من خودم رو برای کشش من آماده کردم و شما چرا من رو تهدید میکنی؟ چی میتون؟ خب هر کار میخواد میکنی بکنی، تهدیدتون چیه؟ گفتم میگید شما امن و امان رو ما از بین میبرید. نه، امن و امان رو شما از بین میبرید، ما تامین کننده امنیت هستیم. شما که خودتون کنار بکشید ببینید آیا ما میتونیم امنیت مردم رو حفظ کنیم؟ نمیتونیم. ما داریم با مردم حرف میزنیم، داریم مردم رو با آگاه میکنیم، روشن میکنیم، از دین میگیم، از اخلاق میگیم، شما وارد ماجرا میشید، بین ما و مردم فاصله میاندازید.